حدیث هدایت،
برنامه از گروه فرهنگ و معارف رادیوی تاجیکی صدای خراسان. الله اکبر، الله اکبر، یا رحمان ارحم ضعفنا.
با نام و یاد خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیوی تاجیکی صدای خراسان، با برنامه دیگر از حدیث هدایت در خدمت شما دوستان گرامی هستیم و در سلسله مباحث مربوط به اصل نبوت موضوع ضرورت ظهور پیامبران را دنبال میکنیم. با ما در این برنامه همراه باشید. همانطور که در برنامه قبل گفتیم، خداوند از طریق پیامبران قانون و راه و رسم زندگی سالم و صحیح را به بشر نشان داده است. به عبارت مقام قانونگذاری تنها شایسته پروردگار عالم است. خداوند خود نیز در قرآن یکی از دلیل‌های ارسال پیامبران را راهنمایی انسان‌ها و اتمام حجت بر آنها دانسته است. خداوند تمام جهان را برای بهره‌گیری انسان آفریده و انسان را برای رسیدن به سعادت ابدی از طریق بندگی خیش فرا خوانده است. البته انسان راه را به درستی نمی‌شناسد و ممکن است در انتخاب راه دچار خطا شود. به علاوه در مسیر حرکت وسوسه‌های شیطانی و انواع خطرها او را تهدید می‌کند. بنابراین خداوند رهبران دلسوز چون پیامبران را با چراغ روشن معجزه برای هدایت انسان فرستاده است. به طور مسلم حرکت انسان به سوی تعالی هم به مبدأ و مقصد و راه نیاز دارد و هم به وسیله و رهبر، که در میان اینها نیاز به رهبر ضروری تر است. زیرا اگر رهبر و راهنما نباشد، هم راه و هدف را گم میکنیم و هم وسیله را در راه نادرست به کار میگیریم. در این برنامه در ادامه مباحث گذشته به بعضی ضعف‌ها و کاستی‌های قانون‌های بشری و ریشه‌های این ضعف‌ها می‌پردازیم تا بتوانیم به نتایج درست دست یابیم. در حال حاضر شاهدیم که هر روز مرکزهای علمی و تخصصی نو راه اندازی می شوند و اختراعات و ابداعات نوین روز به روز بر دامنه علوم و دانش‌های بشری می افزاید. به تردید این برای انسان افتخار آفرین است. با این حال با بررسی و تحقیق در تحولات جهان در یک قرن اخیر می بینیم بعضی از جوامعی که در مسیر توسعه و ترقی قدم نهاده اند چون در برابر پیشرفت از معنویت و آموزه های دینی فاصله گرفته اند، معضلات و مشکلات زیاد گریبانگیری آنها شده است. فساد، نابسامانی، تبعیض و نابرابری، از همگسیختگی بنیان خانواده، خشونت، قتل و انواع مشکلات و بیماری های روانی حاصل زندگی بدون دین و اخلاق و معنویت بوده است. این مسائل حاکی از آن است که علم و عقل به تنهایی قادر نیستند قانونها و مقررات فراگیر برای انسان را تدوین کنند که عادلانه و انسانی بوده و راه سعادت او را تضمین کند. به این ترتیب اگر قرار باشد سرنوشت انسان تنها به علم و عقل او سپرده شود، راه به جای نخواهد برد. زیرا در راهی که باید طی کند، مسیرهای انحرافی، موانع و عاملهای گمراه کننده بسیار وجود دارد که برای او ناشناخته است. همه شاهدیم که همین انسان متفکر و آگاه و به اصطلاح متمدن گاه چنان تحت تأثیر طوفانی غریزه ها و احساسات خشم و غضب قرار می گیرد که عقل خود را از دست داده و به کارهای جنون آمیز دست می زند. چیزی که در جنگ های بزرگ جهانی یا نزاهای قومی شاهدی آن هستیم. بنابراین می توان گفت بسیاری از درگیری ها و اختلافات که در جامعه رخ می دهد از همین افرادی بظاهر آگاه و دانا سرچشمه می گیرد. علم و عقل که منشأ این درگیری هاست چگونه می تواند برطرف کننده نزاها و تنش ها در جامعه بشری باشد؟ از طرف آگاهی انسان نیز محدود است. نه از گذشته اطلاعات صحیح دارد و نه از آینده. او حتی از بازتاب ها و واکنش های فوری یا تدریجی کارهای خود اطلاع دقیق ندارد و چی بسا در تشخیص حق و باطل نیز براه کج می رود. تأثیر محیط بر انسان از عامل های نقصان و نارسایی قانون های بشری است. قضاوت ها، برداشت ها و اظهار نظرهای انسان ها در مورد واقعه های موجود و بسیاری از مسائل دیگر از شرایط گوناگون فرهنگی و اجتماعی آنها الهام می گیرد. مثلا از واژه صلح و عدالت و مساوات و برابری برداشت های مختلف می شود. تشخیص و برداشت افراد و گروه ها از این واژه ها با توجه به نوع بینش و دیدگاه آنها متفاوت است. شخصیت های حقوقی و قانونگذاران تحت تأثیر افکار و عقاید جامعه خیش آنچی را از محیط خود دریافت می کنند، حقیقت های مسلم و تردید ناپذیر تلقی می کنند و خواه و ناخواه هنگام تنظیم قانون از میراث ها و سرمایه های فکری و فرهنگی جامعه تأثیر می پذیرند. به همین خاطر فرهنگ حاکم بر اجتماع روحیه واقع گرایی را از آنها می گیرد و نمی گذارد حقیقت ها را آنگونه که هست ببینند. نکته دیگر این که آرا و نظرات انسان در میان تحولات و رویدادها و پیشرفتهای او در زندگی تغییر می‌یابد. وقتی آدمی بر مسند قدرت تکیه می‌زند، افکار و اندیشه‌هایش با زمانی که یک فرد عادی و در کوچه و بازار است تفاوت دارد و در این دو موقعیت از دو زاویه مختلف به مسائل می‌نگرد. گاه با تغییر موقعیت چنان افکارش دیگرگون می شود که گویا همه چیز برای او رنگی دیگر یافته است. مسئله‌ای که نباید فراموش کرد این است که قانونگذاران در تدوین قانون غالباً خواست و اراده اکثریت را در نظر می گیرند، نه مصلحت حقیقی مردم را. بنابراین گاه قانونی را وضع می کنند که اکثریت خواهان آن هستند، ولی ممکن است آن قانون برای فرد و جامعه مهلک و زیانبار باشد. مثل قانون هایی که در جهت آزادی رسمی فحشا و همجنسگرایی در بعضی کشورهای پیشرفته به تصویب رسیده است. اما مشکل دیگر قانون های بشری این است که آنها از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیستند. حقیقت این است که روحیه راحت طلب انسان نوع تعارض و ناسازگاری با مقررات اجتماعی دارد. گویا قانونها مانند زنجیر دست و پای انسان را بسته، او را محدود کرده و راحتی را از وی می گیرند. بنابراین او پیوسته در صدد است که این زنجیرها را پاره کرده و خود را از قید آن آزاد کند. این تهدید بزرگ برای مقررات اجتماعی و متزلزل کننده ارکان آن است. از این جهت همیشه در کنار قانونهای اجتماعی یک سلسله مقررات تنبیهی دیگر در نظر گرفته می شود تا افراد را از قانون شکنی باز دارد. البته گاهی برای آن که مردم به اطاعت از قانونها ترغیب شوند، از مشوق ها نیز استفاده می شود. همراهان عزیز، شما همچنان شنونده برنامه حدیث هدایت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان هستید. شما می توانید این برنامه را هر هفته پنجشنبه شب و بازپخش آن را صبح جمعه بشنوید. حالا چگونه باید نفس سرکش انسان را رام و از قانون گریزی او جلوگیری کرد؟ مشکل اصلی از اینجا آغاز می شود که قانونهای بشری تنها بعد مادی انسان را در نظر می گیرند و اعتنای به گرایش ذاتی او به دین و معنویت ندارند. هدف قانونهای بشری هماهنگی و حفظ نظم و ایجاد توازن در رفتار انسان هاست تا به اختلاف و کشمکش بین آنها منجر نشود. این قانون ها عموماً کار به خصلت ها و نیروهای ذاتی انسان و احساسات درونی او ندارند. همان عامل هایی که می توانند محرک برای کارهای خوب و سازنده یا رفتارهای ناهنجار و قانون شکنانه باشند. این در حالی است که بعض تمایلات درونی انسان مثل خودخواهی، غضب و شهوت ریشه بسیاری از مفاسد و ناهنجاری ها در اجتماع هستند. بنابراین در جایی که چشمان مراقب جامعه نظیر مجریان قانون و پلیس حضور ندارند، متخلفان و جنایتکاران هر جرمی را مرتکب می شوند. با راهنمایی دین انسان به این حقیقت یقین پیدا می کند که زندگی وی محدود به زندگی چند روزه دنیا نیست، بلکه حیات نامحدود و به پایان در پیش رو دارد که با مرگ پایان نمی پذیرد. او بر این باور است که سرانجام روزی در پیشگاه خداوند به حساب اعمال آشکار و نهانش رسیدگی شده و جزای اعمال نیک و بد خیش را خواهد دید. در نگاه او خداوند دانا، شنوا و بیناست و کوچکترین ذره در آسمان و زمین از او پنهان نمیماند. او چگونه میتواند مرتکب کارهای مجرمانه شود در حالی که خدا را هر لحظه ناظر بر اعمال خیش میبیند؟ در مخفیگاه های زندگی، جایی که ناظر و پلیس نیست، او به سراغ گناه نمی رود، دست درازی و تعدی نمی کند و مال کسی را نمی رباید، زیرا معتقد است که خدای هست. شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه حدیث هدایت با سخنان آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، مجتهد استاد فلسفه اسلامی و مفسر قرآن توجه فرمایید.
مسئله هدایت تشریعی به وسیله وحی و نبوت چیزی است که در تقدیر آفرینش انسان بوده و سکونت انسان در روی زمین بدون این نمی شده، خلاف حکمت الهی بود. بر این اساس خدا برای هر جمعیتی، هر امتی پیغمبری فرستاد. آیا معناش این بود که یعنی در هر شهری، در هر جایی که چند تا از آدمی زادگان بودند میبایست پیغمبر باشه، یا در هر زمانی باید یک پیغمبری باشه که سلسله انبیا از نظر زمان باید به هم اتصال داشته باشه، یا به صورت دیگری است؟ قرآن در این زمینه تصریحی نداره، فقط یه تعبیر امت داره. کلمه امت در قرآن معنای وسیعی داره. بعضی تصور کردن که امت مساوی هست با جامعه به معنای علمیش، ولی اینطور نیست. امت در قرآن علاوه بر این که گاهی بر شخص اطلاق شده، گاهی به معنای زمان به کار رفته. اونجایی که بر گروهی از انسانها اطلاق شده، قدر مشترک موارد استعمالش همین گروه هست. مثلا همه انبیاء را یک امت حساب میکنه، با اینکه نه اشتراک در زمان داشتن همشون، نه اشتراک در مکان داشتن، نه روابط مشترک اقتصادی و سیاسی داشتن. میگه تلک امتون قد خلت، یا ان هذه امتكم امه واحده، اشاره میفرماید به انبیا. به هر حال امت در قرآن به معنای گروه است. اون چی میشه گفت اینه که هر گروهی از انسانها که جدای از انسانهای دیگه باشند و اطلاعی از اونها مثلا نداشته باشند، روابطشون به گونه ای نباشد که معلومات اینها به اونها منتقل بشه. طبعا هر کدامشون احتیاج به راهنمای علاهده خواهند داشت.
در جنبندی می توان گفت خداوند به این دلیل پیامبران را مبعوث کرده که عقل و اندیشه انسان به تنهایی برای راهنمایی او در مسیر پرپیچ و خم زندگی کافی نیست. قانون ها و مقرراتی که بشر در زندگی اجتماعی وضع می کند نمی تواند در برگیرنده تمام نیازهای او باشد. به علاوه این قانون ها از کارآمدی لازم برخوردار نیستند. بنابراین قانونگذاری تنها شایسته خداوند دانا و توانا و حکیم است. کسی که علمش به انتهاست و در وضع قانون تحت تأثیر میلها و خواهشهای کسی قرار نمی گیرد. بر نیازهای انسان اشراف و آگاهی کامل دارد. قانونهایش جهان شمول، جامع و راهگشاست. جالب آن که مجموعه عادلانه از پاداش ها و مجازات ها را برای انسان در نظر گرفته تا او به اجرای قانون پایبند باشد و همین ضامن اجرای قانونی خداست. همراه همراهان گرامی در همین جا رسیدیم به پایان یک دیگر از برنامه های حدیث هدایت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر همه شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهداری همه شما باشد.